اتحادیه های جمعیتی موظف شدن دارایی خود از جمله مبلغ هایی را که همچون گرانت از داخل و خارج دریافت می کنند به نهادی که در آنجا ثبت شدند حساب دهند. سپس نهاد مسئول ثبت نام این معلومات ها را به بانک ملی پیشنهاد می کند. من میرزا نبی خالقزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حمیدالله مشربزاده معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان که در جلسه پارلمان روز 10 اکتبر این طرح را معرفی کرد گفت این اقدام با پیشنهاد سازمان مبارزه با شستشوی پولی یعنی فتو روی دست گرفته شده است. معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان هدف از قبول این قانون را مطابق نمودن قانونهای تاجیکستان در بخش مبارزه با پولشویی و سلاح قتل عام و توصیه های فتو نامید.
در لایه قانون مذکور اتحادیه جمعیتی وظیفه دار کرده شدند هر سال حسابات مولیوی رو که در آن عاید و درآمد و خراجات معلومات مفصل داده شده است در سامونه خود اونها وظیفه دار شدند که جوگیر کنند. معلومات درباره عملیات انجام داده داخلی و بین المللی رو در مدت نه کمتر از 5 سال باید نگاه دارند. معلومات درباره مشخصات شخصانی که فعالیت اون رو نظارت یا اداره میکند از جمله معلومات درباره کارمندان رهبری کننده اعضای ریاست و شخصان بوارینوگ رو نگهداری نموده با مقامات بقیدگیرنده باید پیشنهاد نمایند.
طرح مذکور به بحث وکیلان کشیده شد و چند پهلوی ناروشنی آن مورد گفتگوی وکیلان قرار گرفت. شکر جان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان به این بحث همراه شد و گفت مسئله تروریسم و اکستریمیسم امروزها در تمام جهان داغ شده است و چنین پیشنهادات و تغییرات الابه ها در همه کشورها دیده می شود. وی از جمله گفت
یعنی گپ در باره مبلغ گذاری تروریسم و اکستریمیسم می رود یا که کانال هایی که اونها رو این کارها رو پنهان میکنن معین نمودن. یعنی گپ در باره شفافیت کاری اتحادیه های جمعیتی میرود. برای همین هم در اینجا با اونها واگذار کرده شده است که اگر که همین معلومات های در کاری رو باید که مقامات بقید گیرنده عهده‌دار است که پیشنهاد نماید اگر شبهه درباره اون چی که من گفتم بیشتر پیدا باشد.
شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان از وکیلان پارلمان دعوت نمود که برای به درستی شرح دادن بند و فصل های تغییر الابه ها به قانون درباره اتحادیه های جمعیتی و سازمان و تشکیلات ها همکاری کنند. دلفروز صمدوا نماینده سازمان آزادی های شهروندی در ارتباط به تغییر الابه ها به قانون درباره اتحادیه جمعیتی گفت این را نمی شود دخالت به فعالیت اتحادیه نامید زیرا بر اساس این دیگرگونی که وارد کرده شده است به مقامی که سازمان یا اتحادیه ثبت نام شده است عاید به درآمد و خراجات هر سال حسابات پیشنهاد کرده می شود.
تشکلات های بین خلقی که مبلغ گذاری میکنن طلباتشون همین است. پنهان کنی نیست تشکلات ها با یکان اساس برای پنهان کنی نیست. برعکس تشکلات های هم جمعیتی هم بین خلقی زنتریسو که برای نشان دادن اون که کل از طرفی کیم شده است با کدام مقصد این رویه شده است.
وزارت عدلیه تاجیکستان 3 سال قبل با وارد نمودن تغییر الابه ها به بند 3 ماده 38 قانون درباره اتحادیه های جمعیتی اموال خارجی اعضا حقی داوطلبانه و خیریه که از طرف حرکت های جمعیتی بین المللی شخصان علاهده خارجی شخصان حقوقی خارجی و از طرف دولت های خارجی به اتحادیه های جمعیتی میرسند باید طبق معلومات نامه مخصوص به مقامات پیشنهاد شوند. اواخر ماه می سال 2015 پیشنهاد مذکور در پارلمان کشور با شرکت 20 نماینده اتحادیه های جمعیتی و وکیلان کمیته های پارلمان مورد بحث قرار گرفت. طرف حکومت این تغییر را شفافیت و تنظیم فعالیت اتحادیه های جمعیتی عنوان کرد ولی سازمان های غیر دولتی این اقدام را همچون فشار به فعالیت این سازمان ها معنی داد نموده بودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
رهبری عالی ایران در سالگرد جنبش میتو از جبر دیده‌های خشونت جنسی دعوت کرد که مشکل خود را با پوشیدن حجاب حل کنند. من تایری سفر در این باره جزئیاتی بیشتر دارم. آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران مخالف سرسخت برابر حقوقی جنسی در سالگرد جنبش میتو لباس اسلامی را راهی حل مشکلات عنوان کرد که به گفته او زنان کشورهای غربی با آن روبرو شدند. اظهارات خامنه ای در حال پخش شد که ایران زنهایی را که آشکارا زیر لباس اسلامی اعتراض میکنند و وکیلان آنها را به جزا میکشند. با قراری دادگاه در ایران همین هفته زنی جوانی را اعدام کردند که هنگامی نابالغ بودن شوهرش را بعد از خشونتی خانوادگی با کارد کشته بود. بیانیه خامنه‌ای در صحیفه او در تویتر نشر شده است و در آن گفته می شود شنیدید که تعدادی قابل توجه از بانوان صاحب مقام غربی یکی از پی دیگر اعلام کردند در دوره جوانی در جریان مسائل اداری که در آنجا بودند مورد سوء استفاده قرار گرفتند، بازور با خشونت آمده است. در این نواری ویدیویی اسلام بروی آن مسیر که جنس زن را به این نقطه انحراف رساند در را بسته است و اجازت نداده است به وسیله حجاب گفته می شود در این ویدیو. ویدیو یک جا با بخشی از اظهارات خامنه‌ای درباره زنان و حجاب نشر شد که به گفته رهبری عالی ایران مسئولیت و آبرو و شرف زنان را افزایش می دهد. این مطلب در وبسایت خامنه‌ای ایر زیر سرخط 10 دلیل آیت الله علی خامنه‌ای آیا حجاب می تواند خانمان غربی را نجات بدهد نشر شده است. در مطلب پارچه ها از بیانیه های خامنه‌ای علاوه شدند که 29 سال است بعد از انقلاب اسلامی ایران را اداره میکند. قوای قضایی یا وزارت عدلی ایران که رهبرش را خامنه‌ای تعیین میکند زن 24 ساله را اعدام کرد که سازمان عفو بین المللی او را قربانی خشونت خانوادگی میداند. این زن در 15 سالگی ازدواج کرد و پیوسته تحت خشونت شوهر قرار داشت. این حادثه آخری سال گذشته و اول امسال واکنش های شدیدی را در جامعه ایجاد کرد و سبب اعتراض ده ها زن به ضد پوشیدن حجاب شد. برخی از زن های اعتراضگر بازداشت و حتی زندانی شدند. از سال 1979 به این طرف و زمان انقلاب اسلامی ایران پوشیدن حجاب در این کشور مجبوری است. زیاد از 14 ساله است که رهبریت ایران با تهدید زندان زنها را به پوشیدن حجاب مجبور میکند و یا برای پوشش نادرست و نمودار بودن موی زن آنها را جزا میدهد. بسیاری از زنان و دختران ایرانی در پاسخ به این فشارها دست به اعتراض میزنند، حجاب خود را پرچم میکنند و نمایشکارانه دامن کوتاه میپوشند. حامیان حقوق حکومت داران ایران را برای برخورد نابرابر با زنان و ارزیابی آنها همچون شهروندان دوم درجه تنقید میکنند. طبق قانون های ایران زنها حق ندارند تنها سفر کنند و باید مردی خانواده با آنها باشد. هنگام بررسی قضیه های میراث، مال و ملک و نگاهبین کودک بعد از طلاق برتری همیشه به مردها داده می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
طبیبان تاجیک صبح 10 اکتبر در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافت‌های انسان جراحی تبدیل گرده مهشد حامدی، همسر ابراهیم حامدی معروف به ایبی، هنرمند شناخته ایرانی تبار مقیم آمریکا را انجام دادند. طبیبان میگویند پس از جراحی 4 ساعته وضع مهشد حامدی معتدل است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. لحظه های جراحی پیوندسازی خودی هنرمند ایبی، پسرش فرشید حامدی و دوستان و نزدیکان حضور داشتند. ایبی هنرمند معروف ایرانی تبار در یک صحبت اختصاصی روزی 10 اکتبر با رادیو آزادی گفت:
خانومم جراحی دارن اینجا و خیلی خوشحالم که اینجا اتفاق افتاد. به امید خدا فکر میکنم جراحی موفق باشه که انشالله هست. من هر هفته میرم امریکا دوباره برمیگردم. در فکر میکنم 3-4 هفته مهمان شما خواهم بود اینجا.
ایبی 69 ساله با همسرش مهشد 27 سال پیش در امریکا ازدواج کرده است. او میگوید تمامی ترانه های عاشقانه اش را در وصف مهشد سروده است و با گذشت این سالها آتش عشق و محبتش به همسر کم نشده است. با آنکه آوازخوان معروف ترانه های حریق سبز، دلتنگم و دیگرها پشت در جراحی با ژورنالیستان رادیو آزادی خیلی با جرأتانه صحبت میکرد، ولی احساس میشد که صدایش کمی میلرزد. وقتی چند از دوستانش به نزد او آمدند، چشمانش پر از آب و چهره اش تر شد، احساسی که نتوانست پنهان کند. وی گفت:
دلم شور میزنه، با اینکه مطمئنم به امید خدا همه چی درست خواهد بود، ولی دلشوره دارم، نگرانم و نگرانم.
نفری که گردش رو به مهشد، همسری ایبی، بخشیده است یکی از نزدیکان این خانواده بوده است. با گفته این آوازخوان، همسری 53 سالش چند سالی اخیر از درد گرده رنج میکشید و نهایت دوستان طبیبش توصیه دادند که جراحی پیوندسازی را در تاجیکستان زیر نظر تیم جراحان مشترک تاجیک و ایرانی انجام دهد. فرشید حامدی یگانه پسر ایبی که همراه با پدرش صبح چهارشنبه از سان فرانسیسکو آمریکا به دوشنبه رسید، توانست چند لحظه قبل از جراحی با مادرش دیدار کند و بعد این در صحبت با رادیو آزادی گفت مادرش پیش از آنها 10 روز قبل برای انجام تشخیص به تاجیکستان آمده بود. فرشید گفت در این لحظه ها همه فکر و خیالش درباره مادرش است و دعا میکند که او زود شفا یابد.
مطمئنم که همیشه به خوبی خوشی خواهد بشه. مادرم خیلی شجاست، ولی امروز یکم نیاز داشت که ما شجاع باشیم واسه و منتظرشیم که بیاد بیرون.
همسر ایبی نخستین شهروندی آمریکا است که در تاجیکستان از عملیات پیوندسازی میگذرد. از کشورهای غرب قبلا یک شهروند اسپانیا نیز در این مرکز جراحی پیوندسازی گرده را پشت سر کرده است. جراحی پیوندسازی عضو در این مؤسسه طبی تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر ارزان تر بوده. سالهای اخیر صفت کاری آنها نیز مورد توجه کارافتاده ها از کشورهای خارجی شده است. سید محمود اسماعیل زاده رهبری مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسانی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت باری اول است که یک شهروندی آمریکا و آن هم همسر یک آوازخوان مشهور ایرانی تبار را جراحی کردند. اسماعیل زاده افزود
در دوام سال 2018 قریب زیاده از 25 نفر بیمار ما از مملکت‌های خارجی پیوند کردیم، از آن جمله از قرقیزستان، از ازبکستان، از آذربایجان، این از آمریکا هم اومد، از گرجستان، لیوان، اسرائیل، اساساً 4 نفر کردیم.
در مجموع در این مرکز سال جاری 150 نفر از عملیات پیوندسازی گرده و جگر گذاشتند و به گفته مسئولان مرکز همش موفقیت آمیز بوده است. ابراهیم حمیدی یا ایبی خواننده سرشناس پاپ ایرانی بعد انقلاب اسلامی در ایران کشور را ترک کرد. میگوید سالهاست در آمریکا و اسپانیا زندگی میکند و از آنجا ایستاده ترانه و کنسرت های خود را برپا میکند. از جمله ترانه های آخر او نوستالژی که با گوگوش اجرا کرده است و جان جوانی در میان هواداران تاجیکش هم خیلی معروف شده. ایبی گفت که قرار کرد در عرفه عید نوروز سال آینده در تاجیکستان یک کنسرت خود را برگزار کند.
سلیمانی جمشید ورزشگری تاجیک در بازی‌های سیومی تابستانه المپی نورسان که در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا جریان دارد، در مسابقه جودو در رقابت‌های دسته‌ای در هیئت تیم آمیخته صاحب مدال برنزی گردید. درباره شرکت ورزشکاران تاجیک در این المپیاده نورسان من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در روز چهارمی مسابقه جودو از روی برنامه بازی‌های سیومی تابستانه المپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا روز 10 اکتبر رقابت‌های دسته‌ای آمیخته صورت گرفت. ورزشکاران به 13 دسته تقسیم شده با نام شهرهایی که میزبان بازی‌های المپی بودند نامگذاری شدند. پهلوان تاجیک سلیمانی جمشید که در رقابت‌های انفرادی در وزن زیر 66 کیلو جای نهم را صاحب شده بود، در هیئت تیم ریو دی ژانیرو همراه با ورزشکاران کوسوو، ترکمنستان، الجزایر، اسلوونیا، قرقیزستان، روسیه و بوروندی جای سیوم را گرفت. ولی مدال ورزشکاری تاجیک نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپی اشتراک دارد مربوط است. در سبقت دسته تیم پیکین غالب شد. دسته افینا جای دویم، تیم های ریو دی ژانیرو و لندن جای های سیوم را از آن خود کردند. سلیمانی جمشید در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در ریتینگ جهان در جای اول قرار دارم و در بیروت لبنان چمپیونات آسیو برگزار کردید که در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای دوم را اشغال نمودم.
ورزشکاری دیگری تاجیک بیژن فیض‌اللهیف در مسابقه تیراندازی از تپانچه پنیوماتیکی به مسافه 10 متر از روی برنامه بازی‌های سیوم تابستانه المپی نورسان که روز 10 اکتبر در شهر بوئنوس آیرس برپا گردید به ناکامی مواجه شد. بیژن در دور اولی مسابقه انتخابی در بین 20 نفر در جای آخرین قرار گرفت. 8 تیرانداز از روی نتیجه‌های نشان داده‌شان به دور نهایی راه یافتند. مسابقه نهایی با پیروزی چاودهاری سوراب از هندوستان به انجام رسید و او مدال طلا گرفت. در المپیاده نورسان باز یک نماینده تاجیکستان آناستاسیا تیورینا در دو سبقت شناوری به مسافه 50 متر با اصول بترفلای یا پروانه و طرز آزاد رقابت میکند. در مسابقات از روی برنامه بازی‌های سیومی تابستانه المپی نورسان حدود 4000 ورزشکاری سینشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان آید به 32 نمودی ورزش برای 241 مجموعی مدال ها تا روز 18 اکتبر مبارزه می برند. حالا در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 21 مدال 16 طلا 3 نقره و 2 برنجی جای اول را صاحب شده است. مجارستان با کسب 10 مدال از آن جمله 8 نشان طلا در جای دویم و ژاپن با کسب 10 مدال من جمله 4 نشان طلا در جای سیوم قرار دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردمی آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت، شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد، با آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده، در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعدن به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت داشته ایم و سوال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی می شود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خون خواب یورکاند چترور چطور مثلا تحت تاثیر اون که هجوم اجنبیون به هم دیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. انا میخوام یعنی که پروسسی با یک ملت توجیک تبدیل یافتنی همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم خلیب یه چیز وجود ندارد. خیلی رمان تاریخی به طور بدیهی خلیب که وجود ندارد، برای همین فضای خوری رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثر بغرز بعضی شوره های استاد میرسید میرشکر و تلا پولادی، شنبزاده، استاد فضلالدین محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چطور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ، قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چخیل گذرانده میشد، جشن مثلا نوروز چخیل گذرانده میشد یا جشنهای دیگری مهرگون و غیره. برای چی امروز نمیدونیم؟ چون که اینها اومدن ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این ایدها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و عنعنه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود، اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. این یک. دوم، مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد. شماره مردم کم شد چون که اینو میگریختن به یورکان، به فرغانه، به اسفرا، به درواز، به کولو، به هر طرف گریختن میرفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن. تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن، اینها شماره اهالی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان مبزی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجه و در پهلو این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتند و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذراندن مرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقع در اینجا میگذاشتند. این سرای نامش سرای سنگ بود. سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار می گذشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن، من هم رمزی به این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش یک مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سرای سنگ گذاشتن.
لطفا می گفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انیقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ می توانید یک مثالی بیارید؟
البته هستن، در این کتاب هم هست بعضی روبایی هایی که در اینجا هست، مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جو که رسید پای اسبی قطغن، نه زنده وطن یافت و نه مرده کفن. همونم در همین شو در این بدخشان گفته شده باشد، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و ربای های زیادی هستند. اجادیات دانکی خلق کتاب هستم اینجا، کتاب هست، مثلا میتونیم که اگون تشن استفاده کنیم. اکنون جو مثلا خود شاید قطغن گفتگی نباشد، لیکن اشاره به اون است. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، این اشاره به محبت خان است، به شاه محبت خان قطغنی. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه، روزش گردان، بر خاک سیاه فکن تو این تخت و کلاه. یک زنی که این شو من همیش محبت خون یک پرسناج عجیبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبار این کسا میکشند در پیش چشمش، و این همین روبایی رو خودش میگوید، روبایی رو مثلا بداهتا بر ضد شو میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا استا خوک افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود تا اینجا، مثلا تا همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدن. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی به همدیگر اتحاد نموده، تاجیکان سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل همه جا از بین بردند، فقط این طرف مثلا با بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار بد بود، مثلا راه بسیار پر مشقت بود و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد، این تاریخ ریالی است. و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوری کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران، نویسندگان و ادیبان توجیک عصر بیست استفاده کردید، ولی باز از کدام ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر خود؟
خب من اصلا بسیار گوید به جرعتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، کار بسیار سخت است، ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکر کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم و قسم اولش من در اینجا هست. 14 اکتبر سال 2014 در خواب استراحتگاه شنبری و این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرأتانه به دست استاد ستار تورسون دادم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان راسخ دارم، نویسنده خیلی بزرگ ما هستم و از همه مهمش که خیلی سختگیر هستند، سیاه رو سیاه، سفید رو سفید میگن. برای من به دست این کش دادم. بعد استاد ستار تورسون در مدت 3 ماه مولت خواستند و خوندند و ماه دویمش به من تلفن کردند یک روز گفتند که اتو خوجه مرو قپید. من معقول شد گفتند. من خیلی خرسند شدم البته. بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا می بودن پیش من ما مسلط میکردیم برای زبان برای طرز اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم ولی در هر صورت به من یوری کلام رساندن استاد و سرسخن نوشتم وقتی که خوندند و با اون کس بیسند افتادم سرسخن بسیار خوب نوشتم برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان گفتم که استاد نظام قاسم بسیار شخص دلسوز هستند با ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن خب این کسان فکرشون رو گفتن که به من گفتن که معقول شدن پرچه های زیادی رو که به اون کس معقول شدن به من نشون دادن بعضی جاهای رو گفتن از برشون گذره بعضی جاهای بودن که مثلا بایسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن از بی تجربگی البته میشد این کارو یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریر کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه چون که بعضا نویسنده خیال میکنه که همون خواننده عادی میفهمد ولی وقتی که میخونه نمیفهمد مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دوره در اونجا نمیبروید در سخن خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغلون بود من اون کس با دادم اون کس خوندن بعد با یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندند و بعد برای من در 10 صفحه گویم که چی و ایرادوشون رو نوشتن بسیار ایرادوی عجایی بودن گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته گید یعنی که واشته یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغنون روشون صورت میگیرد در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده من فکر کردم گپشون درست است مثلا یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتن یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم خوشرو کردیم باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا با دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد روز 24 رونمو بشود حال قسم دویمش رو من قریب که ممکن تا آخر همین سال به پایان میرسم اینا همین کتاب است فقط قسم دویمش قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعایی که صورت میگرند اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خان به آخر میرسد در قسم دویم یوسف علی خان به سر تخت میبیاد و تاثیر وای مثلا با مرگ اینو باز همون مردم هستند همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطع هست همینو یعنی که قسم دویم در یوسف علی خان مثلا با خوب دوره کنی یوسف علی خان و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورور اون کس بودن خلاصه نفرونی هستن در اینجا آدمونی هستن که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن خوب اینجا مثلا پهلوان روشونی منظرشو است میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشون است بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شهرتمند بود به مقابل افغان ها جنگ میکند به مقابل قطغنه ها جنگ میکند خب برای نگاه داشتن هویت خودشان برای نگاه داشتن ننگ و ناموسی حمایه ننگ و ناموسی خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوه میخیزد
تشکر برای این صحبت سلامت باشید
دوشی سحر اگه با دوشی سحر